أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. خودتون میدانید که خداوند بیشترین لطف رو وقتی به ما میکنه که اعتماد ما به خدا ظاهر بشه. داستان علمی و عرفانی و فلسفیش اینجا خودشه. بالاخره نفس ناطقه انسان با اتصال به عالم بالا قدرت ایجاد دارد و کافی است که انسان اعتماد کنه به خداوند تا نور و قدرت و اراده و علم و همه الطاف الهی از طریق این اعتمادی که عبد به رب میکنه تجلی کنه. نمونه سادش رو تو اون روایت داریم که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که اگر یاران حضرت عیسی یقینشون بیشتر بود تو هوا را می رفتن. خوبه که این یقین رو دارن که به اراده الهیه روی آب را می رن. نبی الله از این جهت می خواستن افق بزرگی رو جلوی ما باز کنن. کافیست اعتماد کن. حالا اعتماد درجاتی داره، زوایایی داره، حالا اون تو کار روشن میشه. اینو از این جهت عرض کردم که در اعتکاف یک انگیزه بیشتر نیست. خدا گفته است آقا اگر سه تا چیز رو در اعتکاف با هم جمع کنید، یک روزه، دو در مسجد، سه اقل سه روز، فرمود ما به شما اونقدر ورود میدیم به عالم غیب که بدون مانع میتونید رجوع کنید به عالم غیب. بدون مانع، چون میفرماد دیگه گناهات بخشیده شده است، رجوع کن. نمیخوان که چاخانه مار، اصلا دین که جنس چاخانی و لوس کردن و اینان، دین فقط حقیقت هست. میخوان بگن که به همین مختصری این همه میدیم. حتی شاید تو ذهن عزیزان باشه که آخه ماه رمضان که باید روزه رو بگیریم، خب بالاخره چه تو خونمون چه تو مسجد، سه روزم که هیچی، باید بیشترم بگیریم. اینا مال شیطان، همینا رو گفت و بدبخت شد. همینا، یعنی اومده قیاس کرد. این جوریا نیست. بناست که خداوند به ما لطف خاص بکنه، شرطش اینست که ما رجوع خاص بکنیم. این اعتکاف ها رجوع خاصه. من بیش از این نمیخوام تو این مقدمه بمونم، فقط میخوام بگم که عنایت کنید اگر همین مختصر شرایطی که اقتضا میکنه برای اعتکاف رعایت کنی، چیزهایی که بناس به اعتکاف معتکفین بدن میدن. فقط رو این دومیش حرف دارم که این چیزا چه جنسیه. یعنی جنس کلاس و درس و مدرسه است یا جنس یک شعور است؟ ما متاسفانه تو این قسمت فرهنگ سازی نکردیم، مثلا انگار گم شده است با حذف اهل البیت به یه معنا فرهنگ اهل البیت که حذف شده است. این که خب تو اعتکاف تو شب قدر چی بناس بدن که طرف حتی میگه آقا ماه رمضان تموم شده هیچی ندن، مگه بنا بود که مثلا بیان بشینن پهلو تو یه درس صرف و نحوت بدن یا مثلا فیزیک درست بدن؟ بنا بود که شدت وجود به آدم بدن. اون که اصلا حافظه ای نیست، حصولی نیست، شما که نمی فهمید بخواید حس کنید. خب یه مروری بکنیم چی به ما دادن. اینجور حس مال علم حصولی است، مربوط ماهیات است. ماهیات هم که عدمی است، پس عملا اون وقتی که فکر کنید چیزی دادن ندادن اتفاقا. اگه حس کنید خب الحمدلله ما رمضان اینقدر مثلا چی میدونم علمم زیاد شد، زورم زیاد شد، چی میدونم چی میخواد مردم. اول ما نمیدونیم، این که میگن ما رمضان تمام شد و چیزی نشدیم، ما اینو نمیفهمیم. اون چه که دین میگه، میگه که خدایا اگه ما رمضان تمام شد و هنوز من موانعی دارم برطرف کن. یعنی من رجوع میخوام. حالا شما باید خودتون پیش خودتون ببینید که آیا این بسم اللهی که میگید، این حمدی که میخونید، این یه رو رجوع بهتری داره یا نداره؟ اینا میگن حضور نورانی تر در اثر تجلیات انوار غیبیه در شب قدر. ما در اعتکاف یه حس برتر میخوایم، به این معنا که راحت تر بتونیم از گناه بگذریم و راحت تر بتونیم به حق رجوع کنیم. به حق رجوع کردن که با کتاب و درس و مدرسه نمیشه که، خود باز میدونیم خودش حجاب شد. فقط یه چیزی دیگه باید این وسط بیاد، اونم فقط با همه عبادات میاد. این رجوع به حق چیزی جز این که انسان به نور الهی موانع بین خودش و حق برطرف بشه، هیچ راه دیگه نیست. نه از اینجا عرض کردم که ما این که میخوایم اعتکاف رو حس کنیم یا شب قدر رو حس کنیم، این یه جور دیگه هست. یعنی با این کتاب و درس و مدرسه نیست. هیم نگوید، به قول معروف میگن گاهی حسن زبان مقدر است، بگم انگار چیزی نشدیم. خب تقدیره دونیم میشه که چیزی نشی، خب خودتون گفتیم. اینا چیست چه بگیم؟ همون که دین گفته است، دین در افق حضور ما را میبره. دوباره عرض میکنم، یعنی نهایتش همون که میگن این دهه آخر بگید، یا در خدایا اگه هنوز موانعی هست برطرف کن. و خود این مگه رجوع نمیشه؟ ولی حالا اون که چیزی نشدیم چی میشه؟ غفلت و خروج میشه. نمیخوام حالا به کسی ایراد بگیرید، به خودتون ایراد بگیرید. حالا بنده خدا و بعض موقعات افراد میگن خب کار خودش نمیکنه، ما اصلا نمیخوایم دعوا با کسی بکنیم. ما بیشتر اینجا میخوایم این تذکر رو به هم دیگه بدیم که رجوع الالله از طریق ماه رمضان و روزه و اعتکاف و حج و اینا فقط محقق میشه و موانعش هم از جنس خودش است. موانعش رجوع الالغیر. خلا میارم روایتش. تذکری که دارم تو همین رابطه اینه که خودتون پس بیان اعتکاف را با این دید شدت ببخشین تا نتایجش هم شدت پیدا کنه. توصیه ای که بنده دارم اینه که اعتکاف رو به همین معنای رجوع الالله شکلش بدید که با چیزای دیگه آلوده نشه. من تعبیرم این بود که رفقا گاهی معتکفن اما مهمانی هم هست انگاری اعتکاف. خب این دوتا یخت بده است با هم جمع شه. مهمانی چیزی خوبی است، من بیام خونه شما محل به من نظر نون و آب منو تنگ بکنی اون من بدم میاد، تو هم بدکاری کردی این کار کردی. اما اعتکاف که مهمانی نیست، جمع بین اعتکاف و مهمانی ضرر میزنه به آدم. نمیخوام مایوسدون کنم، کم نتیجه میگیرید، نه این سیره نبوده است. سیره این که مثلا خب شما ببینیم اولیاء الهی نبی الله صلوات الله علیه و آله اینا خب داریم اون دهه آخر رو معتکف می شدن و وقت بعدم یه مهمونی را می داختن، نه دیگه یه گوشه ای می رفتن، بلد بودن غذاهایی داشته باشن که با اون غذاها بشه مزاحم کسی دیگه نشن و زندگی تنهایی و فردی رو داشته باشن. در اعتکاف زندگی فردی است، تنهایی است. خب روایتش شما دارین هم من دارم که باید حتی با کسی حرف هم نزنیم، چون من اینا رو قبلا خدمت عزیزان گفتم، میگن هیچی نگون، با هم دیگه حرف نزنید، صحبت نباشین، قصه نگون، دور هم نشینید، اختلاط کنید. اینجا دقیقا میخوان انسان خودش از طریق خودش یه راهی به سوی خدا بگشاید. جاست که میگن کمترین ستمه را به بقیه بزنید، کسی خدمت گذار ما نشه، در خدمت ما بقیه قرار نگیرد، اینا کارا خراب میکنه. حداقل یه جوری خلاصه باشه که ما بتونیم به اقل غذا متوقف بشیم و این رجوع الاللهمون محقق بشه. اصلش هم که میدونین بالاخره بدن هرچه از حکومتش کم بشه قلب سیرش شروع میشه. تو همون بحث روزه دریچه‌ای به عالم معنا، اونجا من در یه فضایی نسبتاً مناسبی اون بحث را تنظیم کردم. نه حقیقتاً حرف همین بزرگان هست که لقیمات، یه مقدار غذایی که بالاخره بتونیم جون داشته باشیم، اینجور بگیم، نه اینکه خوشمون بیاد و دوست داشته باشیم. آخه دوست داشتن اینا وسط نیست. حالا میرسیم اینقدر عصبانی از خدا از دست این دوست داشتن ما که به حضرت موسی میگه اگه این گردنش بشکنه در سجده ها من هیچ محل نمیذارم بهش، چون این دنبال دوست داشتنش است. حالا روایت شکر هستیم امروز. من همین قم میخوام نگه دارم بحثا که ببینین ما با روزه میخواییم اون تجلیات انوار الهی و قدرت الهی را جای قوت طبیعی بشونیم. خب اگه همین قوت طبیعی حکومت کنه که این بهش میشه روزه بهداشتی، روزه دینی که نمیشه که. این هم مزخرفاتی که این رادیو تلویزیون میگه به آدم های نادانه. میرن یه رئیس بهد چی میگن چه تغذیه میارن که به پای نمیرید به تو روزه. اصلا میگه من آشد اینجوری ما روزه میگه. آخه ما دیدیم، شما هم دیدین، هزار برابر تجربه عکس اینه. آقا بناست که شما با تجلیات انوار الهی قوای بدنتون ترمیم بشه. دقت کردیم مثلا یارو، من اینا رو زیاد دیدم نمیفهمن خودشون قضیه. میدونم 7-8 سال بود نمیتونستم روزه بگیرم و هی دکترها میگفتن نمیتونستم اینا، اما امسال دیگه میتونم. قد چی تو شد مایوس شد به این که خودش میتونه روزه بگیره، حالا که از خودش مایوس شد خدا بهش لطف کرد. اصلا بنا همینه. این جمله را شاید حضرت های طلاب بهادین شنده باشید، یه قاعده عجیبیه. نمیخوام اصل قضیه را، چون به آقا اشکال کرده بودن که آقا چرا سیگار میکشی، چون چه حرف بی حساب نمیزنند، فرموده بودن که خدا ضرر سیگار از من برداشته است. یه قاعده است. میخوام بگم که ضرر گرسنگی را دروغ نمیگن این دکتر تغذیه، اما تو دستگاه خودشون. حالا اون ضرری که اونا میگن میشه خدا از ما وردارد یا ما باید مواظب باشیم اون ضرر رو نکنیم؟ میدونین میخوام چه بگم؟ این عرضم هست. اصلا بناست با یه تک نونی خالی فقط ما این شر گرسنگی را کم کنیم تا اون نور بیاد. اون نور بیاد، نمیگم از فردا میتونیم، ولی نظر این باشه که اگه حالا مثلا مگه اون روایت ندارین، همه اینا رو بلدین، من عذر میخوام دارم تکرار کنم، از داوود، از اصلش پیامبر، از قول حضرت داوود میگن که اون لقمه آخری که دلت میخواه بخوری و دوستم داری هنوزم گرسنه ندیدت نخوری، انوار الهی جاش میاد. این قاعدش کجاست؟ خود تحلیل کنین. یعنی آقا میگوی با این لقمه جون میگیرم، بعد رجوع به حق میکنین و برای تو نمیخورم، حالا جاش چی میاد؟ مثل این است که شما بخواید خودتون یه در بکنید، چند تا میخوام، یه وقت با نور الهی میخواید بکنید. قلعتو به نور ربانی لا به قوت جسمانی. امیرالمومنین میفرما من که این در با جون زور دستم و بازوم نکندم، که با نور ربانی کندم. پس این قاعده هست. مرتضی به طور منفیش استفاده میکنه، اهل کرامت باز به طور غیر حقیقیش استفاده میکنه، اهل توحید که سیره اهل البیت صلوات الله علیه و اجمعین است به نحوه دیگه استفاده میکنه. همین مثال. یعنی آقا این لقمه را شما امتحان کنید، این لقمه ای که حضرت فرمودن نه اینا ولش کن، یعنی خودتون رو وادار کنید به این که یه جایی کم بگذارید از بدنتون. سنگ حالا وقتش اینجا نیست، جاش هم اینجا نیست. این سیره ای که علما خانقاه می ساختن، این مسخره بازی که از قرن دهم توسط استعمار به وجود اومد، اینا که نبود. که دشمن دید که ما با مهدویت خیلی میتونیم جلو بریم، مهدویتمون رو خراب کرد. علمای بزرگ میدن کنار مساجد خانقاه میساختن که اونایی که آمادن و خودشون هم ریاست میکردن. عجیب بود، جارم باید به اذن اون عالم بشینی، هر جا بخوای بشینی نمیشون، اینجا بشین. یعنی تحت سیطره روح ایشون. بعد ایشون مثلا قضا رو تعیین میکرد. وقتی چون شما تسلیم بودی، اونم میدونست که آروم آروم شما را غالب بدید اون احوالات معنوی را بر احوالات جسمانی. من نمیخوام وقت دون رو بگیرم. بزرگان اومد مثلا حتی این عطار بنده خدا که این تذکرت الاولیا را مینویسه، یک کتاب آسون، این کتاب خیلی عمیق‌تری بوده است. این میخواد به زبان بی زبان همینا بگه که آقا فلانی که اومد اینا گفت، وارد خانقاه که شد، این میخواد بگه که این ادب رو نگذارید گم بشه، تذکرتون اولیا. خب این ادبی که ما به خودمون تحمیل کنیم چطور؟ حالا من باز مثال میزنم، اینا رو همه رو بلدید، حتما شنیدین که میخواستن قضا بخورن اهل البیت، یهو یکی از پشت در داد زد که ای خانواده عصمت و طهارت، من گرسنه‌ام فقیر هستم که قضایی ندارم. آن زود فرصت و غنیمت شمردن. بده برید. این تحمیل به خوده. خودشون گرسنه. این من خودم گرسنه. من خواهد افطار کنن دیگه. بده برید. فردام که دوباره. مثلا این صحنه تاریخی به وجود اومده است که ما اینا تمرین کنیم. من نمیگم اذیت هم نمیشید. هی میشین، هی میفتین، هی بلند میشین. اما خب خدا هم کمک میکنه. خب دوباره بده بره. دوباره دادن را. دوباره اینجا بعضیا بد اینا میفهمن. این به این معنا نیست که حالا مثلا اگه افطارشون رو دادن رفت، برای افطار یه چی تهیه کردن دادن رفت. خب سحر که خوردن یه چیزی. خب دوباره فردا اون یتیم اومد از پشت در داد زد، گفتن بده بری. این فرهنگی که به خودمون تحمیل کن که بهتر بهتر. آقا مثلا نمیدونم غذای خوب گیرمون نمید، بهتر. بیش از نون خالی نداریم، بهتر. یعنی این بهترش اینا بده، نه اینکه حالا عذاب بگیریم چرا نداریم. من خسته نمیگم، من دوست نمیدارم از این بحثا رو بکنم، اما حیف میدونم که این شخصیتی که ماورای این نمیدونم روزه بهداشتی میتونید پیدا کنید، ذیل روزه بهداشتی دفن بشین. روزه بهداشتی ما نمیگیم که ناویتامینامون درست درادا چه حرفای یعنی چه. من بنده خودم تو عمرم همچی برنامه نداشتم برای زندگی خودم، هیچ وقتم قبول ندارم که اینجوری منجر به مریضی میشید. وقتی گرفتار شدیم به انواع ویتامین ها، خدا ما را به خودمون وامیگذاره. یه برو ویتامین بخور. ولی ببینون خدایا درسشه که خوندین، مگه تمام اینا با اراده الهیه نمیان؟ اصلا چطور شد که حضرت عیسی تونست بره آسمان؟ اگر حضرت عیسی یه همچه اعتقادی نداشت که آقا این جسم از آسمان اومده است، حضرت هرچی میگفت عیسی بیا، میگفت کجا بیام، زمینی هم. حضرت عیسی اول به نور الهی میدن آقا این جسم اومده شده جسم. از آسمان نور اومده شده جسم. خوالا گفتن بیا، برگشت نور. بعضی ها دیگه سوال هنوز میکنن بیچارا که حضرت عیسی حالا کجان جسمشون. خب اینا بکجن خودشنا نمیتونن آسمانی بشه، چون اینا هنوز دنبالن که این آقا این قضاوه از آسمان اومد شد مرغ فسنجون. خلا برمیگردیم از آسمان میگیریم. قاعده که مشخصه، نمیگم از فردا میشه وا. وقتی که میشه خدا یه یتیم میفرسه، وقت دیگه ما لاقل بول بگیریم، نه اینکه حالا عذا بگیریم که حالا این قضا رو بدیم خودمون چی بخوریم. این عرضم اینه، خسته دونم کرد. این جزوه ای که خدمت دون هست، دیدین عنوانش یه درس بسیار خوبی حضرت آیت الله شجاعی تنظیم کرده بودن، رفقای خود ایشون زحمت کشته بودن که از ایشون خواسته بودن که بالاخره باب بحث باز کنن و ایشون هم باز کردن. هنر ایشون فقط تو این است که رجوع ما را به روایات یه رجوع خوبی میکنن. یعنی روایت که همون روایت است، اکثر فرمایشات ایشون هم محورش همون جامع السعادات است. بسیار کتاب خوبی است، کتاب جامع السعادات. حضرت امام توصیه میکنن، میگن کتاب نراقی این را بخونی، یعنی نراقی پدر و پسر، یعنی معراج السعاده و جامع السعاده. انصافا چی کم نداره. من توصیه مینه است که تقریبا تو زندگیتون داشته باشید. حالا معراج و سعادت فارسیشه، اون جامع و سعادت عربیشه. وقت بزدم معراج و سعادت یختم یخت حاشیه شکم کرده است، اگر نه اون حاشیه، وگر نه حاشیه خوبه. به حمدالله ترجمه شده از خود همون جامع و سعادت. من پیشنهادم اینه جامع و سعادت رو داشته باشیم. اما آیت الله شجاعی هنرش این بود که رجوع خوبی میدادند. بنده در همین حد که روایتی که ایشون فرموندن نوشتم، ذیلشون رجوع ایشونا برام مهم بود از نوشتم. خودم هم استفاده کردم، تذکرم که میدم برای خودم میدم که انشاءالله برای شما هم باشه، که جزو پارسال بحث شد این تیکاش که بحث شد، من همطور سر تیتر میگم اگه یادتون باشه، بر محور رجوع الالله اومدن بحث ذکر رو پیش کشیدن که اصلا این ذکر چیست. حالا انشاءالله خودتون میخونید، این فرصتی که در اختیار دارید میخونید. ایشون فرمودند که خب با این ذکر شما خب باید بتونید انوار الهیه را بیارید پیش خودتون. بعد شروع کردن روایتش را گفتن، موانعش را گفتن، بعد فرمودن که به تو همه را روایتش را دارن میگن، اما این محور قشنگه. فرمودن خب حسد، فخر، عجب اینا نمیذارید این رجوع درست بشه. خب حالا چه کار میکنیم؟ خب وقتی میبینیم که بدبخت میشیم، بی خدا میشیم، انوار الهیه تجلی نمیکنه، برای حسد خب میایم حسد میذاریم زیر پا. ببینید فرمایش ایشون اینجا قشنگه، با میگن چرا باید حسد نداشته باشی. این توصیه های بهداشتی اینست که آقا روانتون مختل میشه، همین حرفای آقای مصفا و اینا مثلا که آقا نه، آدم باید در خلأ خیالات باشه. نه اینا مال اهل البیت ما نیست که من خودم هم توصیه این نیست که حالا اینا نخونیم، اما خیلی فرق میکنه که آدم ببینه که آقا این حسادت راه قلب با خدا میبند. خب حالا ما میایم حسابی به خدمتش میرسیم، آنی که میاد میگه خب حالا فلانی چرا اینقدر ازش خوب شد، میبینیم این داره بهترین چیز از ما میگیره، خب نمیذاریم میدون بگیره، جواشش میره. محسوسش نمیخوام بکنم، اما میخوام بگم که در دستگاه رجوع الله اهل البیت به ما میگن آقا این موانع رو برطرف کن. و عکسش، حالا روایتش خودتون میخونیم، در دستگاه رجوع الله خدمت گذاری به مؤمنین رو به ما توصیه میکنن. یعنی ما که نمیخوایم که خدمت به مردم بکنیم که شهرت پیدا کنیم، طرفمون رو بگیرن، اینا که ما رو بیچاره میکنه. ببینین این که شما امین امیرالمومنین رو هیچکی نفهمید این مرد الهی بود که شب غذا میبرد، دستگاهش رو پیدا کنی. دستگاه اینست که باید در خدمت خلق بود تا رجوع الله محقق بشه، نمیشه که در خدمت خلق نبود. نهایت بدبختی و خودخواهی ها میاره، مردم خودشون نمیفهمن، حتی این آدم های عادی، حتی طاغوتی نمیفهمن چرا این بچه مذهبی ها اینقدر راحت در خدمت بقیه. چون شما ببینید همین زلزله‌ای که در آذربایجان شد، در قسمت شرقی آذربایجان دیدید، حالا بعد هم ببینید این یه فرهنگ است که یه ملت مسلمانی برای این که رجوع الله بکنن میان در این صحنه. تو تاریخ تا حالا در دنیای مدرن سابقه نداشته است که یه همچین زلزله‌ای در بم بشه و برگردد شهر. دیدین با چه نوری رهبری اونجوری وارد شدند و مردم هم به همون رجوع به انوار الهیه وارد شدن. اینه که میگم مستند محکم هست که همچی شهری زلزله بشه، با خاک یکسان بشه. اونای کار کردن که دیدین برا خدا بلند شدن، اومدن که در خدمت خلق باشن. این مثاله، اما میخوام بگم این فرهنگه در شیعه به حمد الله هست، اهل البیت دیگه نمونش. این همه دلسوزی برای مردم برای اینکه منجر به رجوع الله میشه. این طاغوتی ها گاهی نمیفهمن چرا این بچه مذهبی ها و حزب الله اینقدر کوتا میان، سخت نمیگیرن خدمت گزاریشون رو ادامه میدن. اونا نمیفهمن چرا، چون اونا معامله میگن خب این کارو کرده است، یه چیزی میخواد دیگه، مقام میخواد. نه آخرش هم نخواهند فهمید، به نام نیست که اونا بفهمند، که اونا از این فرهنگ رو داشته باشین. میخونین تو جزوه که بعد آخرین بحثا خیلی قشنگ بود که امیرالمومنین فرمودن که بپا سر زبون نیفتی. یکی از موانع که اون جلسه پارسال تا اینجا اومدیم و این روایت رو بحث کردیم که این سر زبون افتادن مانع رجوع الله است. دیگه وقت بحث بعدیش پیش میاد، حالا اگه امام باقر شدید و سر زبون افتادید، وقت حضرت باقر میفرمان برای ما که فرق نمیکنه که کسی مدح ما رو بگه یا کسی ذم ما رو بگه، این که دیگه دست شما نیست. که حضرت امام فرمودن که اگه تمام اینا که میگن درود بر فلانی بگن، مرگ بر فلانی، برای من فرق نمیکنه. اونجایی که باید میگفتن اون دیگه به من و شما ربط نداره. حالا بگن که فلانی خوب آدمی است، بد آدمی است، عمده اینه که در رجوع الله بنای سر زبون افتادن نباید داشت، هلاک میشیم. در همین صفحه 17 یه جز بدون ظاهرن پس ببینید، میگه امیرالمومنین میفرمان کان یقول، درست میگم صفحه 17 کان یقول، کان یقول که بلد این دیگه، حضرت هی میگفتند، هی میگفتند، ول نمیکردند که عزیزان تو بال من اخسل لله العباده و دعا ولم یشقل قلبه بما ترا عیناه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه ولم یحزن صدره بما اوتی غیر. دستگاه به این چقدر زندگیه، هر چه شما بخواید در سلوک به نتیجه برسید با این روایت میرسید. نگوید که مشکل است، خب روی کردتون رو درست کنید. منم میدونم مشکله، حالا اگه خدا کمک کنه عرض خواهم کرد. میفرماد خوشا به حال طوبا رو، من نمیدونم چطوری معنا کنیم، اینا که ما میگیم نیست. خلاصه چه خوش سیری داره طرف، کسی که اخلص لله عباده و دعا، اخلصه یعنی سعی کنید خالص کنید. این خود واژه و حضرت میدونستن که خب نمیشه که برنامش این باشه که نذارید غیر وارد بشید عبادت و دعاش. ولم یشغل قلبه به ما ترا عینا، نگذارید قلبش مشغول دیدنها بشید. آقا میریم یه جایی میگن که آقا مثال ساده بزن این جهازیه، من هنوز فکریم. یه زمانی به ما گفتن که، حالا مثال سال، هنوز من موندم چی تو شد همچی شد، گفتن که میگن فلانی جهاز که به دخترش داد یخچالم که داد گوشت و مرغ هم تو یخچالش گذاشت. ما اصلا شوکه شدیم که برای شنج کن باید مرده بره گوشت و مرغ بخره بذاره تو یخچال، چه میگه جز جهازیه گوشت و مرغ. حالا خب حالا دقت کردیم، بعد پرس گفتن نه دیگه رسم شد هست. یکی از این عزیزان میگفت که اگر علمای 400 سال پیش بیان و بگن این دینست، همون این دینست که ما داریم، همونجا سنکوب میکنن دوباره میمیرن. همه چی هست این غیری دید، چی تو شد همچی شد. یه جوری یکی یعنیشون نشون داد، اینا هم گفتن خوبه، دنبال نگاهاشون را افتادن. نمیشه که. خب نمونهش این مشغله ها، این زندگی مزخرف. آخه ما بنابراین با خدا زندگی کنیم، نه با اینکه چشمون میبینه. ببینید تعبیر دیگه از این قشنگتر تو دنیا میشه. میفرماد لم یشغل قلبه به ما ترا عینا، اون چه میبینه مشغولش نمیکنه. من حاضرم حال خوشی داشته باشم این تیکه روایت رو زار زار گریه کنم و بخونم، از بس که عجیب است. که میگه آقا چرا همچی میکنید که دنبال اونا که میبینید را میفتید؟ دقت کردید همی که حالا این عصبانی هم از دستش، آقا بنا بود که یه اعتکافی باشه، هر کسی یه گوشه یه زندگی بکنه، یا اومدن یک سفره سوپرمارکتی انداختند و همم دنبالش رفتن که آقا زشته که حالا ما نندازیم، آقا جوونا بعدشون میاد. بابا ما اتفاقا جوونا رو پهلوان قضیه میدونیم. بنده خودم با جوونی مقایسه میکنم و بعد مثلا توصیه میکنم نه هوای کنون پیازم میشه زندگی کرد. یعنی جوان با اون قدرتی که میتونه از عالم بالا تجلی بگیره، اون رو ما مد نظرمون است. اون تجربه تجربه متعالی است. نه ما مشکل داریم، ما چشممون یه چیز دیده است، قلبمونم پسندیده است، میگه نه فایده نداره. اینقدر باید رجوع الله داشته باشی که بعد که میبینی میگه این به چه درد میخوره. شما همینش در نظر بگیرید، اگه ما زندگی میانا با دیدنهایمون تنظیم کنیم همینطور میریم، پس کی دیگه رجوع الله؟ خب همه این زندگی که اینقدر مشغول شده است، گرفتار شده است، وقتی چیه قدم قشنگ شیطون چی سوار ماست که من نمیدونم این ناکس دیگه از این بهتر سواری پیدا میکنه؟ یه ماشین میاد، این ماشین چیه؟ میگن که دقت نکردی چراغاش غیری اونست و حالا پس یخته گرون ترست. چرا تو نگاه کردی به این چراغا که فهمیدی غیر اونست؟ چراغ یعنی که جلو را ببینیم ما که ماشینمون تو چاله نیفته. بقیهش چی؟ نه این خب این ذهن کجا رفته؟ آی سواری میکشه خیلی فوق العاده است این حرفا. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذنا، خوشا به اون که حال اون که یاد خدا رو هیچ وقت اون چیزی که میشنوید از دستش نمیگیره. لم ینس ذکر الله، ذکر الله رو دوباره به همون معنا که عرض کردم، رجوع الله. شما رجوع اللهتون اگه است شد، حالا نمیذارید این شنیدنها بیاد، نمیریندم دنبال این که چیزایی که درش اون سلوک الله دون را مختل میکنه طلب کنید. خیلی عجیبه. گاهی یاره دیدین مثلا شما دارین هم دیگه حرف میزنین، میگه هان این نمیدونه چه، این 30 سال از بدبخت شده است که حالا میگه هان. فوزولی که هان، شما میگید خب چیزی بدبخت نگفت، میگه هان. یعنی این اینقدر بیرون است از رجوع الله که براش مهم است ما که چی میگیم، ما که حرف میزنیم اینم بدونه. خب و خدا نکنه آدم پیر بشه دنبال این باشه نید که خب بابا دیشب چی خوردین، خونه نمیدونم خونه دونه حالا چند میخرن، چند ببین چی شد، یعنی حالا یعنی برای شد خدا اینا منشأ یه تولدش بکنید اونا برن پیکارشون. حالا اونا هم رفتن پیکارشون، دارند هم زندگی میکنن، این هنوز نمیتونه که بدون اونا زندگی کنه، مشغول اینه که اونا چی میگن، چی میشنوید، کجا بشنوید. خودتون میدونید میفرماد این نمیشه. یاد خدا رو که محور خودت قرار دادی دیگه، نه طلبه این نمی کنی که ببینی کجا چه خبره است. معنیش هیچ وقت به نظرم حالت صوفیگری و انزوا نمیاره، چون بنده بسیار خوشحالم که دائم میشنوم که آمریکا و عربستان و سکولارای ترکیه دست به دست هم دادن که سوریه را به جهت مقاومت بزنن. آهی خدا داره بریششون میخند. یعنی این خبر خبره از نظر من ظهور قدرت خداست برای رسوا کردن جریانهایی که فکر میکردن رسوا نمیشن. حالا تحلیل سیاسی که نمیخوام بکنم، این که بنده گاهی دنبال میکنم اخبارات به معنای این که نور توحید را میخوام تو عالم ببینم و همینطور هم هست، توحید در عالم جاریست، باید هی ببینی. خیلی عجیبه این داستانهای دنیا. این غیر این است که همطور بخوام بدونیم. خب میخوام بدونیم که چی بشه. بنده از ترکیه که نمیخوام مثلا نمیدونم مسائل جزئیش را بدونم، نه، مهم این است که این در حجاب کفر رفت. چرا؟ چون دینی آورد وسط که دین رجوع الالله نیست، دین آداب اجتماعی است، همون که خودشون میگن دین سکولار شده، اعتکافی که حالا توش شکمم بارش بار بشه، سکولار میشه دیگه این اعتکاف. ولم یحزن صدره بما اعطی غیره، میگه خوشا به حال اون که اصلا قصه نمیخورد که به کی چی دادند، به ما چی، یعنی خودش میدوند به کی چی بده. تازه مگه لطف میکنه که میده؟ اینجا سیاق دنیاست دیگه، حزن اینا قبطه که نگفت که. یعنی ببینم اگه مثلا یه آدم خیلی بدا که هی توهین میکنه به علمای ما، به انقلاب، خدا وضعش رو خوب کنه، داره زمینش میزنه یا داره بالاش میبره؟ بعضی این بچه ها خیلی ساده هم میگه آقا اینقدر این ضد انقلاب است و وضعش هم خوبه، یه خودت بیشتر نگاه کن کجا وضعش خوب است، عذاب دارن بهش میدن. بحث ایمان به هر صورت قصه این روایت همینه که آقا در رجوع الالله باید نگذری قلب خوشا به حال دیگه، قلبت ابدا قصه نمیخورد که خدا حالا به هر که هر چی داده است. اینا بحثش اون جلسه ها شد دیگه، حالا وقته اونم تموم شد. اما این سیر تا اینجا اومد، حالا میگه که یه خطر برای بچه مسلمان هست که خوب میشند اما خوب شدنشون رو میخرند. اصطلاحاً شنیدین دیگه، میگن که صادق به لطف خدا به جایی میرسه که نمیتونه اصلا این خوب شدنش رو نگاه کنه، واقعا اینجوری میشه و دست خودش هم نیست، نور که بیاد اینجوری میاد. وقتی داداش علامه فرمودن به حضرت علامه که پدرم رو خواب دیدم، گفت من از محمد حسین گله مندم که چرا منو در این ثواب این تفسیرش شریک نکرد، علامه تعجب کردن، من نمیدونستم ثوابم داره. یقینا اینجوری انسان نمیشه که یه مرد الهی، چرا آخه چطوری میشه گفت ثواب داره؟ از چون اگه کاری کرده است میخواد رجوع الالله بکنه، بعد حالا هم که میخواد رجوع الالله میکنه میاد وای چقدر عقبه. خودی آدم که میفهمه هر چی بره جلو تازه بیشتر میفهمه عقبه، زن جایی برای نگاه کردن به اعمال نمیمونه. حالا خدا لطف میکنه یه خبر میده که علامه دلگرم تر بشه، به نظر من این خبر بیش از این که پدرشون اومده باشن بگن آقا یه چیزی به ما بده، میخواستن یه چیزی به علامه بدن که نه دلگرم باش، خبری هست تو این تفسیر، معلومه خوشحال میشه، این خوشحالی خیلی خوبه. یعنی خب پس برزخی ها که بگن آقا این تفسیر اونجا نوری داره، آدم خوشحال میشه. متن رو هم میخونیم فرمایش آقا را. اینا صحبت حضرت آیت الله شجاعی است به اضافه خوب روایات که شون بفرمان. غرور یا فریب، صفحه 17، که همان مکر شیطان است، این طوری است که انسان متوجه نیست، نفس او مطمئن است که در راه است و از راهی که تش در پیش گرفته خوش است، ولی در زیر پرده خود عین هفته است. چنین فردی را مغرور میگوید. یعنی حالا بذاریم بخوام بازم بخونم، چون در زیر پرده کارهایش هوای زیر پرده کارهایش هوای نفس پنهان است. به تعبیر علمای اخلاق هر کس به وضع خودش خوش بود مغرور است. ممکن است بنده بگم که خب نه الحمدلله من دارم اینا را میگم و نام که گوش میدن دا، پس این بچه هم که معتکفند خوبند، پس من خوبم، حتما هلاک میشم. آخر چه حسابی؟ شما فقط این قاعده رو حالا میگن خودشون، آقا رجوع الالله ببینین توش هست یا نیست. اینم با گفتن است. یعنی من الانه که دارم میگم نظرم به حق یا نیست، بعد که دارم نماز میخونم رجوع الالله درش هست یا نیست. طور نیست بکنی اجمال و تفصیلن، ممکن است الانه بنده اجمالن باشه برام اما بالاخره باید اصل باشه. حالا اگه جلسه تموم شد، دقت کنید چی میگم، رفتم نشستم، اگه رجوع الالله مقصد باشد میذارن کف دستم که ببین خیلی کار مونده است. خب حالا نتیجهش این میشه که میگم پس خوب بود، یا میگم وای کار خراب است هنوز. این که یأس نمیاره، این خزلان میاره، ذل عبودیت میاره. بعضی موقع مثلا رفقای ما میگن آقا مثلا این بحثایی مثل معرفت و نفس و اینا خیلی جواب میده، من همونجا دلم واپسشون میشید که اینا نکنه فکر کنن که پس حالا خودشونم دیگه خوب تو میدونن. نه، این باید ببینن رجوع الالله توشه یا نیست. رجوع الالله این جواب میده، این ابدا مسئله اصلی ما نیست. این رجوع الالله یعنی خودم به امید این که رفع موانع بین من و خدا بشه اومدم در خدمت این مردم، یا اینکه اومدم یه بحث علمی بکنم اینا رو هدایتشون کنم. اینا کار خراب میکنه دیگه. حالا اعتکافش همینطور، وقت دونه نگیرم، فرمان که جمله خیلی قویه است، هر کس به وضع خودش خوش بود مغرور است. یعنی از استاد حرف بگیرین اینا میگن، این آدم کمی که نیست که. تازه ایشون میگه که از قول اساتی دیگه، خودتون میدونید. یه وقت است راضی هستیم که شیعه‌ای، خیلی خوبه، راضی هستیم که خوب شیعه هستیم. این از کجا گفتی اینا؟ دومیش از کجا گفتی؟ شیعه بودن دستگاه است. تو در این دستگاه کجایی؟ اینجا داره. خب خود بعد میفرمون قرآن رو ببینین، قرآن میگه یا ایها الناس اتقوا، یا ایها الناس اتقوا ربکم. همه اولش آدمو میلرزونه، چرا در محضر حق دل واپس نیستی؟ بخشا یومن لا یجزی والدون ان ولدهی ولا مولودون هو جازن ان والدهی شیعا. نمی ترسید یه وقتی که هیچکی نمیتونه به هیچکی کمک کنه دیگه، بیشترین کمک رو من کی به کی میکنه؟ یا بابا به بچه میکنه، یا بچه به بابا میکنه، یا والدن، حالا بابا کنه والد. خاله اینا شیعه که معنیش هم میفهمین دیگه، یعنی هیچی آقا، هیچکی برای هیچکی کار نمیکنه. یه شرایطی میشه تمام نسبت ها میرد، من این تعبیر را پسندیدم، در یه شرایطی قرار میگین که تمام نسبت ها میرد. اگه نسبت ما با خدا نباشه ببینید چی میشه. اینو بهش میگن خلع مطلق شخصیت. شما که شما ببینید آنی که رفتین بیرون، یه مرتبه یکی اومد به شما گفت که آقا پشت سر شما فهمیدین چی گفتن؟ میگم نه، گفتن دوزه، میریزید به هم. برای اینکه نسبتتون با مردم یه خود لرزوندن دیگه. خب حالا روز قیامت که میشه همه یه این نسبت ها میره، حتی نسبتی که آدم، هر چی آدم ناراحت باشه مادر و پدرش باز هم تحویلش میگیرن، این هم میرید. خب حالا میگه توی همچی شرایطی دلواپس نیستی که حریم خودت با خدا محکم نکنی؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم. بعد میگه بعد ببینیم ان وعد الله حق دیگه، وعده الهی حق است. وعده الهی حق است یعنی یک جایی شرایطی قرار میگیری که توی خدا بپا فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، هر دوش خیلی قویه. بپاید زندگی دنیا شما رو مغرور نکنه. من خود غرور خیلی لغت خوبیه، یعنی زندگی دنیا، حالا با فرمایش آقا تون بالا نگاه کنید، یه خوشی برای شما بیاره. مگه نفرمودن مغرور کسی است که به وضع خودش خوش باشه؟ یه بنده خدا هم گفت نه الحمدلله خدا خیلی ما را تحویل گرفته است. حال بدنیم فهم نه، امورات بچه همون را درست کردیم، خوب است، آیندهشون هم که درست. چه ربطی داشت به اینکه خدا به تو لطف کرده است؟ من نمیفهم از کجا در آوردی. تو نسبت تو به خدا اگه درست کرده باشی، خدا لطف کرده. اگه خدا، وقتی ما گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا میدونه من ده 15 سال تلاشم نیست که این بسم الله رو بتونم بگم. باورتون میام؟ بسم الله الرحمن بتونی بگوی. نمیگم الان بابشه با نمیکنم که منظورم چیه از بسم الله. اگه گفتن با بسم الله تمام عالم در تو در به تو رجوع میکنه و دیگه همه مشکلات حل میشه و اینا، بالاخره یه راز تو این هست، حضور اسم الله بیاد در تمام اراده ها و مناسبات تو بشینه و تو به الله شروع کنی، نه به خودت شروع کنی. ببین کار میبره. اون نمیشه با تئوری که نمیشه. ممکن است بگو خب بنده تو یکی از این کتابه حقیقت نوری اهل البت، یادم نیست تو کدومش است، تنها جایی که به نظرم بسم الله را از تئوری تونستم بگم تو اونجا بوده، هیچ جا دیگه هم نگفتم. خب حالا اون که گفتم مگه قلب میگه؟ نه قلب نمیگه. قلب باید بگه تا رجوع الله بشید. اون که تئوری فکر از خوب است، منظم، خدا کمک کرده است به نظرم، به لطف الهی یه جا ما تونستم اون چه که ماف ضمیرمون است رو بگیم. اما خب حالا این ماف ضمیر نسبت به نوشته با شما غیر نسبتش با خداست. یه کار بزرگیه. میگه تو حالا به پای اینا مشغولت نکنه، بگو که خب تو که گفته دیگه این بسم الله هم که خیلی خوبه. بنده هم الان اگه اونو پیدا کنم بیام برای شما بسم الله رو بگم، خودم هم میگم خوب گفتم. اما این خوب گفتم که خوب برای خود من نشد، که برای شما شد. امام فرمودن بعضیا با ما میرن بهش، خودمون نمیریم به. منظور اینه دیگه. میگه فلا یغرنکم حیات الدنیا. خواهش میکنم اینها رو یه کاری کنید برامون حل بشه. ببینید شما الان که دارید اینا گوش میدین، میگوین خودتون نظرتون چیه؟ میگوین ای کاش خود طاهرزاده که میگفت خدا کمکش میکرد روش اثر میذاش. همینطورست. منم همینو برای شما میخوام. دل واپس هم که بگوید که خوب حرفایی است. خوب که چی؟ ما که نمیدیم خوب حرفا با هم بزنیم که. آیه رو نگاه کن، میگه دل واپس باش، نسبت ها میره، تو میمونی خدا. یه کاری نکنی که این زندگی دنیا این نسبت بین تو و خدا رو چی در حجاب ببره. با چی در حجاب ببره؟ با کتاب و درس و مدرسه و هر چی میخوای. اینه دیگه. بر همین هم بعد ادامهش ببینین ولا یغرنکم بالله الغرور. الله اکبر. یعنی همین که من گفتم، میگه بگوی که معنیش اینه خوشحال نشی که خدا تحویلم گرفته است. خدا مد خیلی قویه دیگه. ولا یغرنکم بالله. کی؟ این غرور پدر سوخته. غرور یعنی شیطان دیگه. میگه مواظب باش که این شیطان نگه تو خوبی. آقا خوبم از کجا معلومم خوبم؟ کلی پول به مردم میدم، کلی کتاب نوشتم. اصلا اومده از همینه بگه تو. میگه نه، این داره تو را از خدا وا میکنه. یه راه هست، رجوع الله داری یا نداری. فرمایش حضرت آیت الله جواد خدا حفظش کنه خوب بود. مرحوم صدوق تو این شب 21.23 یه جمله میگه، منم تحت تاثیر حضرت آیت الله جوادی اینا میگفتم، بعدم انگار خودشون عدول کردن. ایشون چون اونجا هست که اگر کسی این دو شب را به مذاکره علمی بگذرونه افضل. مرحوم شیخ عباس هم از قول مرحوم صدا، آیت الله جوادی هم میگفتند و ما هم پسندیده بودیم که مثلا شبای قد یه بحث مثلا علمی تحقیقی داشته باشیم. خب مرحوم صدوق هم که آدم کمی نیست که. بعد من بارها اینا دیدم که حضرت آیت الله جوادی به جهت اینکه در سیرند، یعنی متوقف در علمشون نیستن، این مرد یه شاخصهای خوبی دارن، منم دنبال میکنم شخصیت ایشونو، برام خیلی مهمه. بعد دیدم پارسال بود یا پیارسال گفتن نه شما مواظب باشید که در شب قدر رابطه دونا با خدا درست کن، نه اینکه اون مقدمه نباشید، اون مال زمان خودش. بالاخره کسی که ملائکه رو نمیفهمه، حالا شب قدر ملائکه نازل میشن که هیچی نمیفهمه، حالا خدا لطف میکنه جدا با، یه زمانی هست باید ملائکه رو فهمید، نحوه ارتباطشون، نحوه نزولشون، اینا رو فهمید. اما حالا اینا زمینه را که شناخت رابطه را برقرار کند یا در همین شناخت این شرایط متوقف بشه؟ باز عرض میکنم خیلی داریم از این نگاه که یه سالک هی درجه بعد درجه شا دنبال میکنه. نه از این جهت عرض میکنم که ایشون فرمودن نه شب قدر یه کاری کنید رابطه را با خدا تصحیح کنید، اون مال قبل است. خب با همین کارا که میکنید میشه. وقت دونه خیلی نگیرم، متن خود حضرت آیت الله را میخونم. پاراگراف میگن که آیه فوق ما را متذکر به خوف از مقام ربوبیت میکنه. چرا گفت یا ایها الناس اتقوا، یعنی حریم نگه دارید، که همون مقام من خوف مقام ربه است. ببینین بارها برادون پیش اومده است که میگن چطوری من خوف الهی داشته باشم. این دستگاهش خیلی دستگاه خوبیه، رجوع الله میکنه میبینی نشود، خوف میاد. اما اگه کتاب و درس و مدرسه کنم خوب فهمیدم، خوبم که میتونم برای مردم بگم، نه آقا من منشأ خیلی زیادی شدم، تفسیر المیزان نوشتم، نه اینا خوف نمیاد. خوف اینه که حالا با این تفسیر المیزان وقتی اومدی گفتی الهی العف، تونستی بگی یا نتونستی بگی. همه اینا رو دارم میگم که غرور سالک رو متوجه بشین. ایشون میفرماد ربوبیت پروردگار در همه جا متجلی است، جمله خودشون، و آن چه باید بکند را میکند، از چیزی غفلت نمیکند، خدا که غفلت نمیکند و کوتاهی ندارد. آن ربوبیت بر روی ریزه ترین احوالات ما کار می کند. خیلی قشنگه این جمله. ابتدای آیه فرمود از خدا در مقام ربوبیت بترسید. ربوبیت یعنی چه؟ یعنی میخواد رو شما کار کنه، حسد رو ببره، غضب رو ببره. استاد من قصه میخورم که اینا رو بعدی رو بگم. این استاد که حرف میزنه برای همه من دارم از یه مرد بزرگ جمله میارم، میگه دقت کنید ربوبیت خدا اینه که آقا باید مشکلات رو برطرف کنید، هی بیاد نور بده من خودخواهیم بره. شما همه تون گرفتارید، من بیشتر شما کمتر، به این اعتبار که سلوکتون بیشتره. آنی که مثلا تو احیا یه مرتبه دل اومد و میگه الهی العف، یه مرتبه یه وجهی پیدا میشه که اطرافیام انگار دارن میفهمن ما داریم خوب میگیم الهی العف. اینا میخواین چطوری برطرف کنیم؟ انشاءالله که دیگه عبور کردین از اینا، فرض نکردین. اگه عبور کردین به من بگونم چطوری عبور کردین. اگه نکردین بگونم چطور میخوای عبور کنی؟ هیچ راهی نداره، باید تجلی نور رب بیاد جهت عوض بشید. دیگه اینکه با کتاب درس نمیشه که. حالا جمله رو یه بار دیگه میخونم. ایشون میفرمان که پربوبیت پروردگار در همه جا متجلی است. اینه که قبول دارین که و آنچه باید بکند را میکند، از چیزی غفلت نمی کند و کوتاهی ندارد. آن ربوبیت بر روی ریزه ترین احوالات ما کار میکند، دائم دارد احوالات ما را در ذیل نور خودش میخواد درست کنه. ابتدای آیه فرمود از خدا در مقام ربوبیت بترسیم. بترسیم که چی؟ محلمون نگذاریم، یعنی این خلاها را نبریم. بعد میفرمود مواظب باشید زندگی دنیا شما را فریب ندهد و آن مغرور کننده شما را مغرور ننماید. فریب حیات دنیا و شیطان را نخورید که حیات دنیا همان حیات نازل است که اینا شکار نداریم. حرفشون درست شد که آقا اگه گرفتار حیات دنیا شدید چی میشه؟ حضرت رب رو شما کار نمیکنه. یعنی واقعا نباید قصه بخوریم که مثلا ما بعد از روزه عبادت، بعد از 10 سال 15 سال دین داری، هنوز حب دنیا داریم. حب دنیا یه بلای زشت و کثیفی است که آدم داشته باشه. خب حالا راهش چیه؟ راه نداره. یعنی دنیا بیشتر داشتن، من گاهی تعجب میکنم آخه این که کم نداره، چرا خوشحال میشه که بعضی ها مثلا میگن آقا 100,000 تومان اضافه کردن به حقوقم، کلی خوشحال میشه. آخه تو که کم نداشتی، ببین چی تو شده است که اینقدر عقب افتاده است. خب جز این است که ربوبیت رب رو این کار نکرده است که آقا من همه کارم. به نظر من اگه این مثلا خبردار شد که 100,000 تومان به حقوقش اضافه کن و یک ذره خوشحال شد، بره عذاب بگیرد که از روز تا حالا این حقوقاش لجن مال کرده است، حالا از این به بعد لجن میخوره. من استادای عزیزی ما داشتیم، من همیشه حرفشون بود میگه از روز تا حالا جز خدا ما را داری کرده است، بقیش هم که داری میکنه. وقتی دونه از میخوام خیلی گرفتم، ولی حرف همین یک کلمه است که در سلوک مواظب باشید که این رجوع الله از بین نره. من چون نمیخوام خیلی بعدن رو این بمونم، این روایت هست تو نم حالا میگم ببینید صفحه شما میگه قال از صادق علیه السلام المغرور فی الدنیا مسکینون و فی الاخرت مقبول. صفحه چند شد؟ ها بیاری روایت ادامه بدین تا 400 به آخر مونده. میگه و علم، پیدا کردی؟ و علم انک لن تخرج من الظلمات الغروب. قبل روایت همش همین است که به پاکولا سرت میره. خیلی روایت فوق العاده است. البته یه اشکالات اعرابی داره، علا را نوشته است الا، حالا اونا بعد خودتون میرین دنبال میکنین. روایت خودتون قشنگ بخونین. حضرت میفرمان مواظب باش دوریا گونه فریبت میدن. دوریا را نگاه میکنی، موفقیت را نگاه میکنی، عبادات را نگاه میکنی، میگن اینا را بپا. بعد میفرمان اینا نیست. اعلم و اعلم ان لک لن تخرج من ظلمات الغرور و تمنا. تو از غرور و آرزوهای بلند خارج نمیشی الا، همین حرفم، به صدق الانابت الالله، این که بتونی صادقانه رجوع به خدا بکنی. خب حالا صادقانه رجوع به خدا کردیم نمیشه، خوف میاد، بعد دوباره رجوع میکنی، دور و بردم پاک میکنی. متن ادامه میدم. ول اخبات له، اینم یعنی جانان رجوع کردن. این تم و معرفت عیوب احوال کمن حیث لا یوافق و چند تا چیز. تا اینجا رفتیم، میگه حالا که رجوع به خدا کردی صادقانه، بعد ایباد پیدا میشه، میگه این ایباد پیدا کنی با چی؟ ایباد که چیه؟ این چند تا ایباد داری؟ لا یوافق العقل، میبینی عقلانی نیست این حرفا و احساسا، ول علم علمی نیست، ولا یتحمله دین، این دین اینا رو قبول نداره، و شریعه و سنن و سنن نبوت و ائمه خدا. میگه میبینی رجوع میکنه به خود، نه یه اخلاق یه خصوصیاتی داری اینا دینی نیست. میگه تو به نتیجه نمیرسی، از ظلمات غرور خارج نمیشه الا اینکه یک صادقانه رجوع به خدا بکنی، دو در این رجوع به خدا عباده بشناسی. عباده هم اینجوری باید بشناسی که این خصوصیات تو دستگاه دین هست، تو دستگاه اهل البیت هست، شریعت الهی، عقل، علم اینا رو میپذیره. بعد حالا جمله رو نگاه کنین دیگه، حرف به قول حضرت آیت الله شجاعی میفرمودن این آخرش واقعا بدن آدم ها میلرزونه. من خدا میدونه روحیم روحیه از اونا نیست که یأسی باشم، بیشتر امیدوارم، اما با حفظ این قواعد. میگه که و ان کنت راضیان به ما انت فیه، اگه از اون چه که توشی راضی، میگم میگه ما خوبیم دیگه، طلبه ایم دیگه، درس میدیم، نمیدونم معلمیم، مذهبی هستیم، اعتکاف میاد، میگه اگه تو همین که هستی، ببینید داره با بچه مسلمانه ناب حرف میزنه، با راضیان فما احد اشقا به عملهی منکه، هیچ کس اشقی تر از تو نیست تو کار، به عملک، به عملهی منکه، و ازیع و عمرن، و هیچ کس از تو بیشتر عمرش ضایع نکرده است، فاورست حسرتن یامن و این که روز قیامت حسرت میخوره. چرا آقا ایشون اینا روش میمونه؟ نمیخواد معیوسمون کنه، امام صادق هم نمیخواد ما رو معیوس کنن، میخوام بگن که مواظب باش هر کاری میکنی به پا گرفتار این نباشی که همین که من کردم خوب است. خواهش میکنم روایت خرابش نکنین که خاک تو سرم پس من هیچ کاری نباید بکنم، من بدبختم. کی امام صادق این حرفا زدن؟ فرمودن آقا رجوع الله بکن و بعد میبینی که نه کار مونده است، هنوز تمام شد. بنده کمکم به شما همین یک کلمه آخر بود و خواهشم میکنم بی خودی مردم ها مایوس نکنید، مردم ها را بهشون بدید که برسن به این که حالا که رجوع به الله میکنن میبینن که نه هنوز کم است، خب رجوع ادامه میدن. آخ این هم امید میارد هم غرور نمیارد. خدا به حقیقت پیامبراش که با ظریف‌ترین شکل بندگی خودشونو به غرور رسوندن، ما را در رجوع الله در حدی که خودش از ما راضی بشه موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.